بسم الله الرحمن الرحیم. 121مین جلسه درس خارج اصول از کفایه جلد دو، استاد
فاضل، 8/1/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که یک مطلبی که محل بحثش کتاب الاشتغال و سابقا هم گویا در اول بحث براءت اشاره‌ای به این مطلب شده و اون این است که آیا اگر در یک موردی شما علم اجمالی به یک تکلیف فعلی به این صورت داشته باشید که بدانید مولا به هیچ وجه راضی به مخالفت این تکلیف نیست ولو با فرض اجمالی که داره و با فرض ابهامی که لازمه علم اجمالی هست، این تکلیف یک تکلیفی است که مولا میخواهد در خارج تحقق پیدا بکنه و به هیچ وجه راضی به ترک او نیست. آیا با وجود چنین علم اجمالی مولا می تواند در ارتکاب بعضی از افراد در شبهات تحریمیه و یا در ترک بعضی از اطراف در شبهات وجوبیه اذنی ازش صادر بشود و ترخیصی تحقق پیدا بکنه؟ مثالی که گویا در اوائل براءت ما ذکر کردیم برای توضیح این مطلب و او این است که اگر شما علم پیدا کردید در موالی و عبید عرفیه، اگر یک عبدی علم پیدا کرد به اینکه فرزند مولا در بین یک جماعتی وجود داره و تطبیق نمی کند این عبد فرزند مولا را به هر یک از افراد اون جماعت که برخورد می کنه، احتمال می دهد که او فرزند مولا باشه و در این حال علم داره به این که مولا راضی به کشته شدن فرزندش به هیچ کیفیت و به هیچ نحو نمی باشد، حتی با فرض این اجمال و ابهامی که در مسئله وجود داره و عبد تطبیق نمی کند فرزند مولا را، فقط اجمالا می داند که فرزند مولا در بین این جماعت وجود داره. آیا در اینجا با توجه به این علم و با توجه به عدم رضایت مولا به قتل فرزند به هیچ صورتی از صور آیا خود مولا می تواند ترخیصی در رابطه با یکی از افراد این جمعیت صادر کنه؟ می تونه قتل یکی از این جماعت رو مورد تجویز قرار بده، در حالی که یحتملو که اون فردی که ترخیص در قتلش داده شده همون فرزند مولا باشه و همون کسی باشد که مولا به هیچ وجه راضیه به قتل او نخواهد بود. آیا این دوتا مطلب با هم قابل اجتماعه که از یک طرف علم اجمالی به عدم رضایت مولا به قتل فرزند علا ای صورتن باشه و از طرف دیگر مولا تجویز بکند قتل بعضی از این افراد جماعت را که یحتمل ان یکون هو ابن المولا؟ آیا بین این دوتا جمع میشه یا این که اینها متضاد با هم هستند؟ نمیشه انسان از یک طرف به هیچ وجه راضیه به قتل فرزند نباشه و از طرف دیگه بگه مانعی نداره این فرد از افراد جماعت را حالا به طور تعیین یا لا علی تعیین بگه یکی از این افراد جماعت رو تو می توانی به قتل برسانی و یجوز لکه ان تقتله. این دوتا با هم جمع نمیشه، برای اینکه اگر ما احتمال دادیم که اون فردی که در موردش قتل پیاده می شود او فرزند مولا باشه، اون وقت بین اون عدم رضایت مطلقه و این تجویز قتل چجوری می توانیم جمع بکنیم؟ این مطلب رو ما سابقا ذکر کردیم و انشاءالله توضیح بیشترش رو در اول بحث اشتغال ذکر می کنیم. پیدا کرده در کلام مرحوم آقای آخوند در جواب از اخباریین این معنا مورد شده برای این مسئله ما و اون این است که مرحوم آقای آخوند می فرماید که ما از یک طرف علم اجمالی داریم به این که یک محرمات کثیره ای در شریعت وجود داره و این علم رو ایشون تأیید می فرماید. از طرف دیگر می فرماید که شارع طرق و اماراتی را معتبر و حجت قرار داده و معنای حجیت همون حجیتی است که در حجت عقلیه مطرحه، همون حجیتی است که در باب قطع مطرحه، همون طوری که حجیت در باب قطع به معنای منجزیت و معذریت، معنای حجیت در باب خبر واحد و سایر امارات معتبره همون منجزیت و معذریت. اون وقت روی این ترتیب اگر که هزار تا مثلا شما حرام معلوم بالاجمال داشتید در مقابل روایاتی دلالت بر وجود هزار حرام کرد، اینجا مرحوم آیاخون می‌فرمایند مسئله ای نیست، برای اینکه این روایاتی که این محرمات رو به ما معرفی میکنه معنای حجیت و لازمه حجیتش این معناست که بگیم اگر این روایات مطابقت با واقع داشت و این هزار حرام در روایات همون هزار حرام واقعی بودن، خب همون حرام های واقعی تنجس پیدا می کنند، همون حرمت ها گریبان مکلف رو می گیرند. و اگر فرض کردیم که همه اینها یا قسمتی از این امارات مخالف با واقع بود، اینجا لازمش معذریته. معنای معذریت چیه؟ یعنی شما از همینی که روایات میگه اجتناب کنید، نسبت به ارتکاب بقیه که به حسب واقع حرامه ولیکن روایتی دلالت بر حرمتش نکرده، نسبت به اونا شما عذر دارید. عنوان معذریت در اینجا مطرحه. خب اینجاست که ما سوال میکنیم، میگیم معنای معذریت ترخیص در ارتکابه. معنای معذریت این است که میتونی حرام واقعی را اگر روایتی برش دلالت نکرده باشه شما مرتکب بشوید، یعنی شارع ترخیص در ارتکاب حرام داده. ارتکاب حرام رو برای ما تجویز کرده. اون وقت سوال میکنیم که این تجویز با اون علم اجمالی به هزار حرام فعلی چجوری قابل جمعه؟ چجوری این ترخیص با اون حرمت فعلیه معلومه بالاجمال میسازه؟ این عیناً همون مثاله ابن المولاست که از یک طرف شما علم داشته باشید به انه لا یرزا به قتلهی اصلا، و از طرف دیگر مولا بگوید یکی از این جماعتی که شما هر کدامشو احتمال میدی که انه ابن المولا می توانی به قتل برسانی، ما نحن فیه، عیناً اون مسئله می شود. آیا بین علم اجمالی به هزار حرمت فعلیهی که لا یرز شارع به مخالفتها، بین این علم اجمالی و بین اینکه شارع بگوید در ما ادای روایات و در ما ادای طرق اگر یک حرام واقعی بود انت معذور فی المخالفه و انت معذور فی الارتکاب، آیا بین اینها چجوری جمع می شود؟ و به نظر نمی رسه به این معنا قابل جمع باشه. پس چه کنیم در مقام جواب از اخباریین؟
حالا روی مبنای شما معنای حجت شرعیه و عقلیه
فرق نمی‌کنه. عرض می شود پس چه کنیم در مقام جواب از اخباریین؟ یکی از دو راه رو برای جواب اینها ما باید انتخاب بکنیم. البته یک راهش رو خود مرحوم آقای آخوند در زیر کلامش، در اون یکی دو سطر آخر کلامش، ایشون اشاره می کند به این حرف، و اون این است که خوب دقت کنید، ما به جای اینکه مسئله امارات و طرق رو در رابطه با علم اجمالی کبیر مطرح کنیم، بیاییم این حرف رو بزنیم. مثالی اون روز برای شما در باب گله گوسفند زدم من، و اون این است که اگر ما علم اجمالی داشتیم به این که در مجموعه گله 5 گوسفند حرام وجود داره، و بعد علم اجمالی پیدا کردیم به این که همون 5 گوسفند حرام معلوم بالاجمال در بین گوسفندهای سیاه وجود داره که تعداد گوسفندهای سیاه هم فراوانه. اینجوری اگر ما مسئله رو مطرح کردیم، این یک انحلال حقیقی به تمام معنا تحقق پیدا میکنه، منتها انحلال به این صورت اجمالی، انحلال به علم تفصیلی پیدا میکنه. یک وقت علم اجمالی کبیر انحلال به علم اجمالی صغیر پیدا میکنه، و لازمه این انحلال دوم این است که ما دیگه باید دائره رو محدود به علم اجمالی صغیر بکنیم. یعنی در همون مثال گله گوسفند، اگر ما علم اجمالی پیدا کردیم ثانیاً به اینکه اون 5 گوسفند محرم در بین خصوص گوسفندان سیاه وجود داره، معناش این است که دیگه اطراف علم اجمالی عبارت می شود از گوسفندان سیاه. مسئله لزوم احتیاط فقط در گوسفندان سیاه پیاده میشه، اما گوسفندان سفید یا سایر رنگهای دیگر، این دیگه از دائره علم اجمالی بیرون میره، هیچ گونه وجوب احتیاط در بین اونها مطرح نیست. پس در اینجا انحلال حقیقی هم هست، منتها انحلال یک علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر. بیاییم نظیر این مطلب رو در مانه نفیه پیاده بکنیم، و اون این است که اول ما علم اجمالی داریم به این که 1000 تا حرام در شریعت وجود داره، اول یه همچه علم اجمالی هست. خب بعد که اخبار و روایات و طرق و امارات معتبره شرعیه رو ملاحظه می کنیم، علم اجمالی پیدا می کنیم به این که همون هزار حرام در بین روایات وجود داره، همون حرام های واقعی، همون حرمت های واقعیه در بین روایات وجود داره. منتها ممکنه که روایات 2000 تا حرام معرفی کنه، 5000 حرام معرفی کنه، لکن ما یقین داریم که اون 1000 حرمت واقعیه و حرام واقعی محدود به روایاته و در روایات وجود داره. باز اشتباه نشه، معناش این نیست که 1000 تا روایت دلالت بر حرمت میکنه، نه، حرمت های واقعیه در بین این روایاتی که دلالت بر حرمت میکنه وجود داره. عرض کردم یعنی اگر 2000 روایت 2000 حرام رو معرفی کرد، یقین داریم که 1000 تاش همون حرام های واقعیه، 1000 تاش همون حرام های معلوم بالاجماله. پس علم اجمالی کبیر ما که متعلق به وجود 1000 حرام در شریعت و دائرش عبارت از شریعت به طور وسیعه، این صغیر میشه، دائرش محدود میشود به روایات و ما علم اجمالی پیدا میکنیم به این که اون 1000 حرام توی روایات تحقق داره. اون وقت لازمه این علم اجمالی اینه که هر چیزی را که روایتی دلالت بر حرمتش کرد ما باید او رو بگیریم، اما اگر یه جایی مثل شرب توتون شد که هیچ گونه دلیلی دلالت بر تحریم نکرد و هیچ اماره و طریقی بر حرمت او قائم نشد، دیگه به چه مناسبت ما در مورد او احتیاط کنیم و به چه دلیلی ما ملزم به احتیاط در مورد او باشیم؟ پس یک راه برای جواب اخباریین این است که بگوییم علم اجمالی انحلال پیدا می کند، اما نه انحلال حکمی به لحاظ وجود امارات ظنیه، نه، در پشت این امارات ظنیه یک علم اجمالی صغیر نهفته است و اون علم اجمالی صغیره که علم اجمالی کبیر رو منحل میکنه و انحلالش هم انحلال حقیقیه، یعنی با وجود علم اجمالی صغیر دیگه جا برای علم اجمالی کبیر نیست. در نفس انسانی چیزی به صورت علم اجمالی کبیر وجود نداره و لازمه این علم اجمالی صغیر هم این است که ما هر چیزی را که روایت معتبره ای دلالت بر تحریمش بکنه مجبوریم که او را اخذ بکنیم، مجبوریم او را رعایت بکنیم، اما اگر یک چیزی هیچ روایتی و اماره و اصل و طریقی قائم بر حرمتش نشد، دیگه وجهی برای احتیاط درباره او دیده نمی شود. چی میشه؟ خب بله، باید اینجوری فرض کنیم. این یک راهه که برای جواب از اخباریین هست و مرحومای آخوندم عرض کردیم اشاره به این جواب در آخر کلامشون دارم. راه دوم این است که خب شما بگید که این مطلبی که شما درباره علم اجمالی در اول بحث صحبت کردید، خب پس نتیجه اینطور شد که در اطراف علم اجمالی شارع هیچ حق دخالت نداره، نمیتونه ترخیص برای شما صادر کنه، برای اینکه شما میگی این ترخیص با علم اجمالی منافات داره. جواب این حرف این است که باز در همون باب اشتغال میگیم گاهی علم اجمالی به اون صورت نیست که ما مطرح کردیم و تصادفاً کثیری از علم اجمالی ها هم به همین نحو دومه که میخواییم عرض بکنیم و اون این است که شما علم اجمالی که پیدا میکنید معلوم بالاجمال شما وجود یک تکلیف عرض میشود فعلی. معلوم بالاجمال شما اینه که خطاب مولا در اینجا وجود داره، بیانی که از طرف مولا صادر شده اینجا رو شامل می شود، اما اراده مولا چجوره ما نمی دونیم. مثلا دقت بفرمایید، شما وقتی دو تا اینا اینجا وجود داره و علم اجمالی دارید که یکی از اینها خمره، خب هی ما در تعبیرات معمولیمون میگیم علم اجمالی به ثبوت تکلیف فعلی داریم، اما واقعش این نیست. شما علم اجمالی به این دارید که مولا یک لا تشرب الخمر داره و لا تشرب الخمرش اینجا پیاده میشه، خمر وجود داره اینجا. اما نظر باطنی مولا در اینجا چیه شما نمیدونید این مطلب رو، فقط میدونید که اطلاق لا تشرب الخمر، خطاب لا تشرب الخمر، خمر موجود بین العنائین رو هم شامل میشه. یعنی همونطوری که خمر معلومه به تفصیل رو میگیره، خمر معلومه به اجمال رو هم میگیره. اما شما یقین دارید در اینجا اساس فرق اینجاست، شما یقین دارید که در اینجایی که خمر مردد بین انا اینه، مولا به هیچ وجه راضیه به ارتکاب خمر نیست ولو با وصف اجمال و تردیدی که در کاره. ما نمیگیم شما یقین نداشته باشید، ما میگیم دو صورت داره. اگر شما یه همچی یقینی داشتید که حتی خمر با وصف مردد بودنش مولا راضیه به شربش نیست، خوشبین داشته باشید که مولا حق نداره به شما اجازه بده دست به طرف این انعام دراز بکنید، برای اینکه این دوتا با هم نمی سازه. اما اگر این مطلب نشود، به این قرصی ما و به این کیفیت یقین نداشتیم، ما چه میدونیم که مولا نظرش چیه؟ ما میبینیم مولای لا تشرب الخمری گفته، لا تشرب الخمر این خمر مردد بین عناین را هم میگیره. البته اگر مولا اینجا سکوت بکنه، عقل شما را الزام میکنه که از هر دو اجتناب بکنی. چرا؟ برای اینکه عقل میگه که اطلاق کلام مولا حجته و علم اجمالی منجزه، باید از هر دو اجتناب کرد. این رو میگه در صورت سکوت مولا. اشکال این است که آیا در این موردم مولا حق نداره به شما اجازه بده که یکی از این دو انا رو ارتکاب بکنی، یا میتونه اجازه بده؟ جواب این که مولا میتونه اجازه بده، منتها اگر اجازه داد برا شما روشن میشه که اون تکلیف معلوم بالاجمال اونطوری نیست که مولا لا یرزا به ترکهی علا کل حاله، و الا اگر اونطور بود مولا چطور اجازه میداد؟ مولا چطور به من مرا تجویز کرد که اناع واقعه در طرف یمین رو مرتکب بشوم؟ خود این اجازه مولا کاشف از این است که اون علم اجمالی به تکلیف فعلی به قول مرحوم آیا خون در یک جا من جمیع الجهات نیست، و الا اگر تکلیف فعلی من جمیع الجهات بود که لا یرزل مولا به مخالفته، خود مولام حق نداشت اجازه بدهد در مخالفت ولو احتمالا. پس ما یک فرض دومی هم در این فرض دوم مولا میتونه ترخیص بده، مولا میتونه اماره قرار بده. مولا از یک طرف گفته لا تشرب الخمر، خوب دقت کنی، از یک طرف هم اومده قول بینه رو حجت قرار داده. شما اول مردد شدی که آیا اون خمر در اناء واقع در طرف یمینه یا در اناء واقع در طرف یساره. بینه آمد قائم شد بر این که این اناء واقع در طرف یمین خمره، شهادت داد به خمریت هازل اناء، شارعم پشتوانه این بینه. معنای حجیت بینم به قول مرحوم آیاخون همون منجزیت و معذریت. معنای منجزیت و معذریت اینه که اگر خمر همینی بود که بینه برش قائم شد، بر شما تنجس پیدا میکنه، تحریمش، تعینم، و اگر خمر اناء دیگر بود و بینه به خطا رفت، انت معذوران. معذوران در چی؟ فی جواز ارتکاب طرف الاخر، فی جواز شرب الاناء الاخر، در شرب اناء دیگه شما معذوری. اگر اناء طرف یسار رو شرب بکنی شاره نمیتونه شما رو مؤاخذه کنه. خب چطور شد که از یک طرف من علم اجمالی داشتم، از یه طرفم شاره بینه رو حجت کرد؟ خود وجود حجیت بینه که لازمش ترخیص در مخالفت احتمالیه، معناش این است که اون علم اجمالی شما علم اجمالی به تکلیف فعلیه من جمیع الجهاد نیست و الا معنا نداره شاره بینه رو در اینجا حجت قرار بده، برای اینکه یک طرف احتمال در باب بینه این است که بینه مخالف با واقع باشه و اونی رو که به عنوان خمر معرفی میکنه به حسب واقع خمر نباشه و خمر طرف دیگر باشه و در نتیجه ارتکاب خمر تجویز شده باشه. چطور این دوتا با هم جمع میشه؟ پس نتیجه اینطور شد، از این بیان و از این مثال نتیجه گرفتیم که از راه جعل حجیت برای بینه ما کشف میکنیم که اون علم اجمالی اول متعلق به تکلیف فعلیه من جمیع الجهات و فی کل حال نیست و الا بینهما لا یجتمعا. خب حجیت بینه که واقعیت داره، ما نمیتونیم که حجیت بینه رو کنار بگذاریم، این یک واقعیت، این واقعیت با اون واقعیت نمیسازه. پس با چی میسازه؟ با علم اجمالی به این که مولا لا تشرب الخمر داره، علم اجمالی به این که مولا بیان شامل اینجا میشه، خطاب شامل اینجا میشود، اما تکلیفی که در اینجا هست یک تکلیف واقعی فعلی من جمیع الجهاته، او با وجود حجیت بینه که یک واقعیت مسلمه غیر قابل انکاره نمی سازه. خب وقتی که شما در این مثال این مطلب رو تصور کردید، خب بیایید در ما نحن فی هم همینو پیاده کنید. شما مگه نمیگید شارع روایات رو معتبر کرده؟ مگر نمیگید خبر واحد عادل رو حجت قرار داده؟ مگر معنای حجیت منجزیت و معذریت نیست؟ پس با وجود جعل حجیت برای روایات معتبره و این که این جعل حجیت غیر قابل انکاره، ما کشف میکنیم که اون علم اجمالی که اخباریین گفتن که نحنو نعلم و اجمالن، به این که هزار تا محرم در شریعت وجود داره. میگیم چه جور هزار محرم؟ یعنی محرم به حرمت فعلیه‌ای که به هیچ وجه شارع راضی به ترک نیست. اگه این باشه با جعل حجیت اخبار آحاد نمی سازه، مثل همون جعل حجیت بینه در مورد علم اجمالی کوچکی که عرض کردیم. پس حالا که جعل حجیت برای روایات یک مسئله غیر قابل انکاره، باید علم اجمالیشم یه جوری باشه که با این قابل جمع باشه، نه اینکه علم اجمالی رو جوری تقریر بکنید که با وجود حجیت برای خبر واحد غیر قابل اجتماع باشه. و اگر بخواید علم اجمالیشو با این خبر و جعل حجیت برای روایات قابل اجتماع بدونید، باید اینجوری بگید، باید بگید ما علم اجمالی داریم به این که یک محرماتی که حجت شرعیه هست به این صورت، یک محرماتی که حجت شرعیه هست این در شریعت وجود داره و این منافات نداره که شارع ترخیص در ترک و ترخیص در مخالفت بده. پس در نتیجه دو تا جواب شد. یک جواب این که علم اجمالی رو، علم اجمالی به هزار حرام واقعی فعلی من جمیع الجهات بدونیم، منتها او رو به علم اجمالی صغیر محدود به طرق و امارات معتبر شرعیه منحلش کنیم. به انحلال حقیقی علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر منحل بشه. راه دوم این است که نه، ما از طریق جعل حجیت برای امارات معتبره باید راه پیدا بکنیم به این که علم اجمالیش هم مناسب با خودش باشه و علم اجمالی مناسب با جعل حجیت بینه، جعل حجیت خبر واحد، علم اجمالی به تکلیف واقعی فعلی من جمیع الجهات نیست، بلکه علم اجمالیست به این که خطاباتی مولا داره، بیاناتی مولا داره و این منافاتی با ترخیص در مخالفت پیدا نمی کند. هازا تمام الکلام مع الاخباری. یک دلیل دومی هم به نام دلیل عقلی دارن که در کفایه جوابهای روشنی به این دلیل داده شده و ما دیگه این دلیل رو تعرض نمی کنیم. ترتیب بحث به اینجا رسید که در شبهات حکمیه تحریمیه که محل خلاف بین بود، بعد از ملاحظه ادله طرفین نتیجه این شد که حق با اصولیینه و در شبهات حکمیه تحریمیه اصالت البراءه جاری می شود. لذا از این به بعد دنباله بحث روی همین مبنای اصولیین و روی فرض عرض می شود اصالت الاباحه و اصالت البراءه خواهد بود. شنبه هم درس هست.